حفظش میکنن. حالا بعضیا خیلی تلاش میکنن بگن که ما نازل کردیم به لوح محفوظ، به آسمان چهارم، به بیت المعمور، ما اونجا حفظ میکنیم. خب اونجا که حفظ کردن کاره، مثلا حفظ کردن نمیخواد،
بله،
تخصصا خارجه. مهم این است که نازل کنی و در معرض تحریف قرار بگیرد و شما نگذاری تحریف بشود، اینجا میشه حفظ کردن.
بله.
پس بنابراین این اون شبهه هم که بعضی مطرح میکنن که نا نحن نزلنا الذکر، ما نازل کردیم ذکر را، یعنی قرآن را، یعنی نازل کردیم به بیت المعمور آسمان چهارم و اونجا حفظ کردیم، این اصلا تخصصا خارجی، چون اونجا جای حفظ کردن، اونجا حفظ هست، اونجا
محفوظه دیگه،
محفوظه، کسی اونجا دسترسی نداره.
بله.
و اونجا اصلا مقام مقام لفظ نیست، مقام مقام معناست، کسی اونجا راه پیدا نمیکنه.
بله.
پس بنابراین اصل قرآن حفظ، خود قرآن فرموده، خدای سبحان فرموده، و این کسانی که این حرف رو میزنن ظاهرا تسلط کامل و کافی نسبت به همه مجموعه روایات ندارن و نمیتوانن بعضی از روایات رو توضیح یا تفسیر کنن.
بله.
این قرآن همین قرآنی است که در اختیار حضرت امیر بوده، در اختیار امام رضا علیه السلام بوده، در اختیار امام عسکری علیه السلام بوده و الان در اختیار ماست.
همه رو به همین قرآن ارجاع
میدن.
بله.
و اهمیت قرآن به حدی بوده که کسی یه وابش این بر اون بر میکرده، بلافظه تو دنیا، دنیای اسلام پخش میشده. به قول طلبه ها میگن لوکانه لبانه.
بله.
یعنی اگر اتفاقی میافتاد بلافاصله آشکار میشد.
بله.
اما شما یه شعر حافظ این ور اون ور میشه، کلی سر صدای خیلی در میاد که این جزء شعر حافظ نیست، ما قرآنی که این همه حافظ داشته، این همه مراقب داشته، این همه تو سینا، اگر میشه قرآن رو این اندازه تغییر بدیم که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن بگن که نه همه اینها اشتباه بوده، جابجا بوده، چه بوده، این فرمایش درست است. بله، تفسیری عمیق‌تر، تفسیری کامل‌تر، تفسیری وسیع‌تر حضرت بیان میکنه که خیلی ها این وسعت در تفسیر رو نشنیدن.
بله.
اونی که میفرمایند عمیق‌تر از اون چیزی که بشر تا اون روز فهمیده.
بله. آجا اشاره فرمودید که در بیت المعمور هم جا مقام مقام معناست و ما وقتی که صحبت از تحریف میکنیم که قرآن مسئول از تحریفه، در واقع لفظ قرآنه.
بله.
معنای قرآن قابل تحریف هست، همونطوری که تحریف هم شده، خود قرآن هم اشاره میکنه یحرفون
الکلم. اون معنا که از این الفاظ برداشته اشتباه میکنن.
بله.
اون معنا اونجا مکان بسیط مجرده. این که علامه طباطبایی هم بحث این که چرا آیات قرآن سر از تشابه در آورد، چون فهمید اون معانی وسیع گسترده وقتی در قالب لفظ می آید سرریز میکنه، وقتی
بله.
سرریز کرد سر از متشابهات در میاد.
حالا غیر از متشابهات، حالا یه اغراضی هم بعضا در کار بوده برای اینکه معنای قرآن رو به طور انحرافی در واقع
بله، اون که تفسیرهای
برای
اینا رو قبول بله. دارید بله، تفسیر برای قبول هست بله. وجود داره، اما اینکه لفظ قرآن بله. آیات قرآن
آجاد آیه صدوم سوره که توبه، من یه جایی در یکی از کتب تاریخی مدت پیش میخوندم که اینجا و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، یکی از اصحاب پیامبر این واو والذین رو به اصطلاح حذف کرد که مورد اعتراض خیلی از افراد واقع شد که معنی خیلی به هم میزنه و همین یه واو باعث، یعنی موضع گرفتن در برابر
توی قرائات، مثلا تو اون جنگ آذربایجان که در زمان خلیفه سوم اتفاق افتاد، یه قرائت رو یه کسی غیر از اونی میخوند که دیگران میخوندن، خب اونجا میخواد جنگ و خونریزی را بیفته که تو داری قرآن رو تحریف میکنی.
منه.
و بعد برگشتن آمدن در مدینه مطرح کردن که اون بحث جمع کردن مصاحف و مصحف واحد رو شکل دادن.
بله، خیلی متشکرم. یکی دیگه از شنوندگان از اون پشت خط تلفن هستن، عذرخواهی میکنم که یه خورده معطل شدن، خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام، متشکرم.
سلام
شما. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
جونم به شما از استاد، خدمت استاد و بقیه شما سلام دارم. خسته نباشین. جونم به شما بگم که این سوره انسان که میگه حضرت زهرا اومد قضاشو دادن به یتیم و مسکین، خب این یتیم و اسیر مسکین یک نفر بودن، به تبع حضرت زهرا بوده، حضرت علی بوده، امام حسن، امام حسین فزه بوده، اینا فرض کن اگه یه قرص نان هم داشته باشن، خب این عقل حکم میکنه یه قرص نان بدن به یتیم، بقیه هم که لقمه کمتر بخورن. آخه نمیشه همه قضا رو به یتیم بدن، خودتون مثلا ضعف کننده نه، اخته با اخری جور در نمیاد. یعنی یتیم مسیر یکی بوده ولی اون قبلا یه نونچه تو خونه نداشتن، چند تا داشتن.
بله.
این استاد بگی توضیح بده. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم، خودتون هم معرفی
کنید. محمد جعفری از رضوان شهر اصفهان.
خیلی ممنون، ان شاءالله از رادیو شنونده
باشید.
آجا پاسخ خوندن التماس رو خدا نگهدار. آقا آیه هشتم سوره مبارکه دهر یا انسان آمده پخش است، با هم میشنویم که مورد سوال عزیز شمنده بود.
و یقیمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما
برمیگردیم به سوال عزیز شنوندمون که آجا خب در اون داستان اعطای افطاری یا نانی که حضرات اهل بیت دادن به اون افراد، خب یه بخششو میدادن، شاید از نظر ما بهتر بود شاید. بله
عرض میکنم. نکته اول این که این سوره مدنی است، مکی نیست. یکی از قرائنی که دال بر اینه که این سوره مدنی است، یعنی در مدینه نازل شده نه در مکه، کلمه اسیرن هست.
بله.
خب اکثر مفسرین این رو قرینه گرفتن که
چرا جا میشه توضیح بفرمایید؟
به خاطر اینکه اسیر در مدینه قابل تصوره که توی جنگ ها و اینها افرادی رو به اسارت بگیرن.
در مکه در واقع اسیری نداشتن مسلمان.
نه دیگه، یعنی اصلا مسلمان اونجا جامعه اسلامی شکل
نگرفت اسیر از کفار بگیرن.
بله. اما در مدینه که حکومت تشکیل دادن، اینجا دیگه جای گرفتن اسیر وجود داره.
بله.
پس از اینجا که اسیری آمد، پس معلوم میشه که اونجا مدینه است و مکه نیست. نکته دوم، خب همه این رو اذعان دارن که این آیه، این چند آیه مربوط به از تعمیر و زهرای مرضیه و امام حسن و امام حسین علیه السلام.
بله.
و اصل داستانش هم از این قرار بود که وقتی که حسنین مریض شدن، برای شفای اونها نذر کردن که روزه بگیرن. خب روزه رو که آغاز کردن، چون در همون ابتدای ورود به مدینه بود و مسلمان ها در اون زمان بسیار فقیر بودن، یعنی فتوحات زیادی اتفاق نیفتاده بود، مهاجرین عمدتاً مهمان انصار بودن و انصاری هم که تبعیت کردن از پیامبر دیگه هرچی داشتن در اختیار مهاجرین قرار داده بودن. بنابراین زمانی بود که اصحاب صفه وجود داشت و افرادی که این مکان هم نداشتن، قضا هم نداشتن،
ساکن مسجد بودن،
در کنار مسجد یک فضای رو درست کرده بودن، اونجا زندگی میکردن. در یک چنین فضایی از تعمیر هم وضع زندگیش خوب نیست، مقداری جو قرض میکنه و میاره زهرای مرضیه سلام علیها، اون را آرد میکنه و از اون نون میپزه. حالا اینجا چند تا قول هست که تونست از اون عرشبت که جو یه گرده، به قول خود ما اسیده، یعنی مقداری روغن با نون جو رو با هم مخلوط کرد و یک گرده رو آماده کرد که برای افرادی که تو خونه هستن،
یه قرص نان.
یه قرص نان. بله. عرض میکنم در بعضی نقل میاد که مثلا سه قرص نان چیز شد، توانستن تهیه کنن. این اشکالی که ایشون میکنه بر طبق این روایت است که در اون روایت داره که روز اول عرض میکنم که مسکین آمد، خب قضاشون رو دادن به مسکین. روز دوم یتیم آمد، و قضاشون دوباره دادن به اون یتیم و روز سوم اسیر آمد دادن به اسیر. چون میگه اشکالش اینه که آقای گرینا سه قرص نان داشتن، خب یکیشو میدادن، چرا همه رو دادن تا اینکه خودشون گرسنه بمونن؟ بر طبق این نقل احتمال قوی به این صورت است که اون مسکین یا اون یتیم یا اون اسیر که میاد، اون نماینده یه خانواده است، تنها نیست. میگه که ما 7 نفریم، 8 نفریم، 10 نفریم، غذا نداریم. درست شد؟ اون شخص که میاد کل غذا رو میدن که اون خودش به خانوادهش سیر بشه. بر طبق آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما،
از هر چه دارید.
و این بحث همین به اصطلاح ایثار دیگه، یعنی دیگران را بر خود مقدم داشتن. این شبهه‌ای که کردم پاسخش اینه. اما یک روایت دیگه هم وجود داره و اون روایت این است که هر دو در کتب تفسیر نقل شده. این رو در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام شون نقل میکنه که یک قرص نان، یعنی همون اسیده رو، حضرت عرصبت که تحییه کرد، یک لحظه اول مسکین آمد، یک سوم از اون نان رو سه قسمت کرد دادن به مسکین.
بله.
زمانی نگذشت یتیمی آمد، دوباره یک سوم دیگر را دادن به یتیم، و دوباره لحظه نگذشت که اسیری آمد و یک سوم دیگر را دادن به اسیر، و دیگه بیش از 3 قسمت قابل قسمت نبوده. یعنی شما یک قرص نان رو که بشه یک نفر رو سیر بکنه، و یک شب این اتفاق افتاد، در یک شب کل غذایی که آماده کرده بودن برای خودشون دادن، بخشیشو به مسکین و یتیم و اسیر، و چیزی برای خودشون باقی نموند. هر کدامش در نظر بگیریم کاملا قابل قبول و توجیه عقلی داره. و هر حال کاری که اهل بیت اسمت و طهارت میکنه کار خاص و کار ویژه است، و هر حال تو عمل هم اثبات بکنن که چقدر عاشق خدا هستن و چقدر مطیع خدای سبحان هستن.
بله، خیلی ممنون از توضیح که فرمودید. حاجا به هر حال این کار مورد تقدیر قرآن قرار گرفته.
بله دیگه.
این خودش نکته است. حالا ممکنه اینجوری تصور بشه که حالا بله ممکنه یه نفرم حالا از حیث ظاهری مشابه همچین ایثاری داشته باشه. حالا اگر اشتباه میگم بفهمید. اون نکته که مهم است معرفتی است که پشت این انفاق
خوابیده
و قرار داره. والا حالا ممکنه مثلا امثال این انفاقات قابل تصور باشه، ولی یه چیزی که در قرآن ذکر میشه نشون دهنده که این یه باطن عمیقی داره.
لذا این انفاق رو که میکنن این آیه نازل میشه. اینکه اشاره کردید این آیه در عظمت این کار بسیار بزرگ نازل شده که و یطعمون الطعام علی حبه، یعنی با این که نیازش داشتند،
یعنی علی حبه به غذا
به طعام برمیگردن. بله، مسکینن و یتیمن و اسیرا این رو در راه خدا دادن.
بله، سلام و صلوات خداوند بر اهل بیت پاک پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین. امیدوارم که ما هم توفیق داشته باشیم که به روش اون بزرگواران تأثیر کنیم. خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای ملکی و همینطور شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه پرسمان قرآنی ما رو همراهی فرمودن. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شد، با حدیث زندگی همراه.
ممنون و متشکر از همه شما عزیزان که همراهمون هستید با برنامه‌های رادیو معارف و روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز ما رو همراهی می‌فرمایید. آنچه که تقدیم شما شد که امیدوارم پسندیده باشید پرسمان قرآنی بود و کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین ملکی به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ دادن. در ادامه تا لحظاتی دیگه برنامه سیاه و سپید رو خواهیم شنید. توی این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال آشنا میشیم و شرح یکی از این احادیث را از حجت الاسلام غلامعلی خواهیم شنید. سپس مدرسه عشق تقدیمتون میشه به مناسبت هفته بسیج که امروز اولین روز از این هفته بود و سپس کلام ناب و سخنان شهید با هنر رو تقدیمتون میکنیم. سیاه و سپید تقدیم به شما.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنند و از اون صفات سیاه پرهیز کنند.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهمی برای بنده مفلس جدا کن، زهمی برای بنده مفلس جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته. در این برنامه با روایات کتاب خصال آشنا می شدیم. ان شاء الله در این برنامه هم 49 حدیث از احادیث این کتاب شریف و عزیز رو قرائت می کنیم. در این روایت پیامبر خدا مطلبی رو درباره بدترین گروه امت خودشون بیان فرمودن. بعضی وقتا ما در برخوردهامون و ارتباطهامون با دوستان، با اطرافیانمون، اون چه که سبب میشه که با اونها برخورد داشته باشیم، رابطه داشته باشیم، عنصرهای مختلفیه. گاهی وقتا علاقمندی بین دو طرف سبب میشه که همدیگر رو ملاقات بکنن. گاهی وقتا خیشاوندی سبب ملاقات میشه. به هر حال هر رابطه ای بر اساس پایه ای و نکته ای شکل میگیره. گاهی وقتا هم که این رابطه ها رابطه ترس گونه است، یعنی انسان به خاطر ترسی که داره ناگزیره با کسی برخورد خاصی داشته باشه، رعایتشو بکنه. این اساس ها و پایه هایی که در ارتباط ها رخ میده، اگر ارتباط سالم باشه مبانی پایداری داره، اما اگر ارتباط ناسالمی باشه مبانیش ناپایداره. یعنی اگر من به خاطر اینکه میترسم از کسی باهاش ارتباط برقرار کنم، هر وقت این مشکل ترس حل شد دیگه من دیگه با اون فرد ارتباط ندارم، پس دیگه این ارتباط ما ناپایدار میشه. اما اگر به خاطر علاقمندی باشه، این علاقمندی معمولا ارتباط سالمی رو رخ میده و این هم سبب میشه یک ارتباط دائمی و پایدار رو شاهدش باشیم. برخی از مردم به خاطر کارهای نادرستی که انجام میدن و رفتار ناسالمی که انجام میدن، دیگران میترسن ازشون و مجبورن که تحملشون کنن که نکنه از اونها شری بهشون برسه. این افراد میتونه تو بستگان آدم باشه، میتونه توی همکاران انسان باشه، میتونه تو همسایه ها باشه. پیامبر خدا در این روایت این مطلب رو برای امیرالمؤمنین بیان کردن. حضرت علی علیه السلام این روایت رو از پیامبر نقل میکنن که اون حضرت فرمودن: الا ان شرار امتی الذين يكرمون مخافه شرهم الا ومن اكرمه الناس ابتغاء شره فليس مني. خیلی روایت زیبایی هست و همیشه هم کاربرد داره، تو همه جوامع هم وجود داره. پیامبر خدا فرمودن که بدترین امت من، شرار امتی، بدترین امت من کسانی هستن که از ترس شرشون مردم به اونها احترام بذارن. آگاه باشی، کسی که مردم از ترس شر او به او احترام کنه از من نیست. این که پیامبر می‌فرماید از من نیست، یعنی از امت من نیست، یعنی مسلمان نیست. نه اینکه حالا اینکه کافر باشه نجس باشه، نه، این اصلا پیام اسلام رو دریافت نکرده، متوجه نشده که اسلام برای چی اومده. به خاطر همین چنین انسانی که انهو از امت من که امت اسلام باشه شمرده نمیشه. این گروه گروه خاصی هستن که تو جامعه ها وجود دارن. تو یک روایت دیگه اومده که پیامبر فرمودن که بدترین مردم کسیه که دیگران رو اذیت کنه، بدتر از اون کسی هستش که مردم به خاطر شرش بهش احترام میذارن. یعنی این افراد پست‌ترین افراد جامعه هستن. حالا این شر بعضی وقتا شر زبانی هست. تو روایت‌های دیگه هم داریم که کسی که آدم از زبانش میترسه و مراقبت میکنه و میخواد یه احترامی براش نگه داره، این هم جز بدترین افراده. و یا توی روایت دیگه داریم که اون کسی که انسان از شر اعمالش، از شر آزار و اذیت دستی اون، فیزیکی اون میترسه، از این هم باید پرهیز کرد، چون اینها از پست‌ترین افراد هستن. ناگزیر انسان راه دیگه ای نداره، کسانی که پست هستن رو آدم باید یه احتیاطی بکنه. اینا از همه چی گذشتن، از وجود خودشون گذشتن، برای خودشون هیچ احترامی قائل نیستن، برای دیگران هم احترامی قائل نیستن. بنابراین هر شری و هر خیانتی و هر ظلمی و هر اذیتی از اینا احتمال میره. عقل میگه تحملشون کنی. حتی رحمت للعالمین پیامبر خدا هم ناگزیر اینها رو تحمل بکنه. یکی از همسران پیامبر میگه که من میدونستم پیامبر از فلانی ناراحته و میدونستم که پیامبر از این فرد به خاطر کارهای زشتش و به خاطر کارهای پستی که انجام میده دلگیره. یه روز دیدم که همون فرد اومد پیش پیامبر، پیامبر بهش احترام گذاشتش، حتی جای مناسبی رو بهش داد. مثلا اگه تو مجلسی بود یه جای بالایی رو بهش داد. اون فرد نشست و بعد از یه مدتی که پیامبر او رو محترم شمرد، احترام گذاشتش، بلند شد رفت. همسر پیامبر که شاهد ماجرا بود و میدونست هم که پیامبر چه نگاهی به این فرد داره، بعد از اون جلسه اومد علت رو پرسید، گفت یا رسول الله، شما این فرد رو میشناسید و از دست ایشون ناراحت هستید، پس چرا بهش احترام گذاشتید و یه جای خوبی تو مجلس هم بهش دادید؟ حضرت فرمودن که به خاطر اینکه میخواستم از شرش ایمن باشم. پس بعضی وقتا برخوردهایی که پیامبر به بعضی از صحابه هم داشتن از بابت این نبوده که اون فرد محترمی هست، نه، پیامبر میترسیدن که اون فرد لطمه به دین بزنه، لطمه به اسلام بزنه، ناگزیر بودن سکوت بکنه. بنابراین بدترین افراد از افرادی هستن که به دیگران آزار و اذیت میرسونه. از اونا بدتر کیا هستن؟ اونهایی هستن که با زبانشون یا با عملکردشون یا حتی با قلمشون، با رفتار خودشون سبب آزار رساندن به دیگران میشن. آبروی مردم رو میبره، بی حرمتی میکنه، اما تو عمل کردش و یا تو شوخی هایی که انجام میده تو یک جمعی هیبت و عظمت یک نفر رو از بین میبره. با یه شوخی کردنی سبب میشه که نوع نگاه ها به اون فرد عوض بشه. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
فصل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر
راديو معارف
الله أكبر
صدای ایمان
الله أكبر
نوای معرفت
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
بسیج لشکر مخلص خداست
تا الان حدوداً 4 میلیون و 600 هزار ماسک توسط بسیج تهیه و در اختیار مردم قرار گرفته
مکتب شاهدان و شهیدان گمنام
بسم الله الرحمن الرحیم من مختار عزیزاللهی هستم که 14 سالمه من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه
از مدرسه شبانه نمونه تا مدرسه عشق راهی هزار ساله است که شاگرد مکتب ولایت اهل بیت در یک شب بیند
مدرسه عشق
یاوران قرآن در راه عشق و ایمان یاوران قرآن در راه عشق و ایمان گذشته ایم از یار هیهات منت الله هیهات منت الله
به نام خالقی که شعله عشق رو در فانوس سینه پر صلابت بسیجی روشن کرد. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدنا صل علی محمد و آل محمد. صل علی سیدنا محمد و آل محمد.
زنجیر معنبر تو دام دل ماست، انبرز نسیم تو غلام دل ماست، در عشق تو چون خطبه به نام دل ماست، گویی که همه جهان به کام دل ماست.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن.
بسیجیان سرافراز، قهرمانان عرصه جهاد و مقاومت، لشکریان مخلص خدا، مردم خوب کشورم ایران، سلام و آغاز هفته بسیج بر شما مبارک. با برنامه مدرسه عشق در خدمت شماییم.
بسیج بسیج خلق قهرمان ز مرد و زن ای دلاوران به پا شوید هم صدا شوید تا شویم ایمن از هر طوفان ارتش مقاومت شد برپا تازه ریشه برکند دشمن را امر رهبرین که سامان یابد ارتش بیسفلیونی
گرامی می‌داریم. فرارسیدن هفته بسیج رو و تبریک ویژه میگیم به همه بسیجیان سرافراز کشورمون که قهرمانانه در همه عرصه‌ها، چه نظامی، چه علمی، چه جهادی و کمک‌های مؤمنانه و چه مبارزه سرسختانه با بیماری کرونا، یار و یاور ایران عزیزمون هستن و هر جا که به همدلی و کمک اونا نیاز بوده، جان بر کفانه و با عزمی راسخ و بدون چشم داشت در هر گروه و هر سن و سالی در میدان جهاد حاضر شدن و خالصانه و مخلصانه از جان مایه گذاشتن. مبارکتون باشه هفته بسیج و نامتون همواره بر بلندای تاریخ این مرز و بوم بلندآوازه.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
دوستان عزیز، ویژه برنامه مدرسه عشق در این لحظه می‌خوایم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین توی سرکانی، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین رو همراه شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هفته بسیج به سر می‌بریم. یکی از